درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. 24 بهمن ماه هست و میخواییم راجع به تولد داروین صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما، بینندگان گرامی شما، و درود بر دختر خانم های ایران و درود بر پسران ایران که پشت سر اونها ایستادن. درود بر همه نوجوانان و جوانان ایران. تا خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون که افتخار دادیم بازم. تولد داروین هست و قرار بود راجع به داروین صحبت بکنیم. داروین واقعا یه انقلاب فکری به وجود آورد در کل دنیا، شاید در دنیای اون روز، و همینجوری ادامه پیدا کرد. راجع به این صحبت بکنیم اگر ممکنه، شما بیشتر آشنایی دارین.
بله، دیروز تولد داروین بود.
بله.
و چقدر خوب هست که راجع به اون صحبت کنیم. چرا؟ چون جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردند که به راستی مایه سربلندی جهان شدند، مایه سربلندی همه ما شدند و همه رو خودشون کردند. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. و افشین جان، شما یک نفر رو به من معرفی کنید از رهبران اپوزیسیون حتی که بتونه بگه که این به خاطر من بود. کسی رو پیدا کنید. ما هیچ کاری برای نوجوانان و جوانان ایران نکردیم، همه رو خودشون کردن. و قیام مهسا فصل تازه‌ای بود، اما دنباله خیزش‌هایی بود که پیش از اون آغاز شده بود. یک فصل تازه است. و این رو هم بگم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. این بزرگترین نبرد تاریخ سرزمین ماست و نبایستی که اجازه بدیم که به سرقت بره. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها گفتم که میهن ما بالای 60,000 سال تاریخ داره. 60,000 سال پیش گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، وارد سرزمین ما شدند. لرستان ما، همه ما لر هستیم. من که در شیراز به دنیا اومدم، شما که در تهران به دنیا اومدید. زاگرس مهد همه ماست. حالا اگر شما نگاه کنید به داروین، این داروین هست. یک جوان 22 ساله. این هم کاپیتان یک کشتی هست که در اون زمان تنها 26 سال داره. 26 سال. ناخدایی هست که نظیرش در انگلستان نیست. 22 ساله، 26 ساله. یک کشتی در اختیار اونها قرار میگیره. بودجه این کشتی رو درباره انگلستان تأمین کرده. قرار هست که این کشتی در نیمکره جنوبی سفر کنه، نقشه برداری کنه از طریق علمی. نام اون ناخدا هست رابرت فیتزروی، 26 سال. 70 نفر در اون کشتی هستن و این ناخدا علاقمند هست که یک همراه هم داشته باشه. داروین جوان ثروتمند هست. در یک خانواده ثروتمند و فرهیخته به دنیا اومده. پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه، پدر و مادر و تا فرزندان خودش. مثلا این خانواده گلستان هست. و داروین سرانجام پدر خودش رو قانع میکنه که هزینه این سفر رو پرداخت کنه. بسیار بالاست هزینه این سفر. این سفری هست که 5 سال بلندای اون هست. 5 سال سفری به آرژانتین، سفری به برزیل، به شیلی، از اون طرف به استرالیا، نیم کره جنوبی در کره زمین ما. 22 سال داره. بارها گفتم که بدون تردید نوجوانان ما و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن، تفکر نقادانه، critical thinking، که الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی نداره، که الزاماً ارتباطی حتی با سن و سال نداره. و چقدر خوب هست که امروز با شما در مورد داروین صحبت کنیم، که من شما بگم که جوانی آمد 22 ساله و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. شاید بزرگترین شخصیت تاریخ مدرن هست. چرا که دنیای اندیشه رو، دنیای کهنه فلسفه بافی رو به آتش کشید و این پیام رو به همه ما داد: به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، توی سرم نکنید که چی فکر کنم، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید، پرسشگر خوب بودن رو. به دنبال این سنت ولتر، ولتر که در سالهای 1600 به دنیا اومده اما اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی پرسشگری است پیش از پاسخگویی، آینده بشریت در گروی پرسشگری است و پرسشگر خوب بودن رو به اروپایی ها یاد میده، کاری که جوانان ما دارن به ما یاد میدن، اونهایی که جلوی این شبکه های فارسی زبان ننشستن و هیچ اهمیتی هم نمیدن که چه قهرمانانی رو شما در حال ساختن و پرداختن هستید. شما سری بزنید به ایران، به جوانان ایران، نوجوانان ایران، به دبیرستان ها برید، با اونها صحبت کنید. هیچ کدوم هیچ پایگاه و مقامی ندارن، چرا که اونها هم دست به پرسشگری زدند. و فیتزروی، این ناخدا، این ناخدا 12 سال سابقه ناخدایی داره. ببینید، در میهن ما سیستم آموزشی ما نیازمند به دگرگونی هست، از بالا تا پایین اون اشتباه است و نمونه خوب اون این فیتزروی هست. اینها سفری رو آغاز میکنن در 27 دسامبر سال 1831. ببینید اونها کجا هستن و ما کجاییم. ولتر در سال 1694 به دنیا اومده، 1694، و اعلام میکنه اهمیت پرسشگری رو. داروین در سال 1809 به دنیا اومده. این ناخدا تنها 26 سال داره. این سفر آغاز میشه. پیش از این سفر قرار هست که داروین یک کشیش بشه. در اون موقع مقامی داشتن، آموزش های دینی ببینه. پدر بزرگ اون یک گیاهشناس سرشناس است. پدر اون بسیار فرهیخته است. تمام این خانواده بسیار فرهیخته هستن. حتی مادر بزرگ داروین در سالهای 1800 اعلام میکنه که زنان بایستی که تحصیلات عالی ببینند و اینکه تفاوتی میان زن و مرد نیست. هم مادر بزرگ داروین و هم پدر بزرگ اون این رو اعلام میکنند. در هر صورت این سفر آغاز میشه و داروین دست میزنه به مشاهدگری، مشاهده کردن، مشاهده کردن و مشاهده کردن. برای نمونه، زمانی که به استرالیا میرسه، در بالای کوه صدف میبینه، آثاری از ماهی ها میبینه، از خودش میپرسه ما که بالای کوه هستیم، این صدف اینجا چه کار میکنه؟ نکنه روزی این ته اقیانوس بوده، ته دریا بوده، و اگر بوده این دنیای ما 4004 سال نداره. این عدد رو اون روز اعلام کرده بودن، همم قبول کرده بودن اون روزها، که این کره زمین ما از عمرش 4004 سال میگذره. عیسی فلان روز به دنیا آمده، یه 2000 تا هم روش اضافه میکنه. یا در آرژانتین برخورد میکنه به یک فسیل، فسیلی از یک دایناسور، دایناسور درشت شده، و میبینه عجب هیکلی داره این، از اینجاست تا اونجا، و امروز کجاست؟ اینها کجا رفتند؟ و پاسخ افراد متدین و متعصب این هست که اینها چون بزرگ بودن نتونستن که وارد کشتی نوح بشن، اینها نتونستن که وارد کشتی نوح بشن و از بین رفتن. یک سگ نازنین هم کنار شماست. چه خوب.
بله.
عالی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب.
بله. این دوستمونه دیگه. اینجا.
ببینید، میدونید که اینو ما به لطف داروین فهمیدیم که اول همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و ببینید چه زیبا داروین یاد میکنه از صدها هزار سال، میگه امکان نداره این کره زمین ما 4000 سالش باشه، امکان نداره که این موجوداتی که من استخونهای اونها رو پیدا میکنم مال 2000 سال پیش باشند. و بعد ما پس از سالها به لطف دی ان ای و ردیف بندی دی ان ای متوجه شدیم که چقدر همه ما به هم نزدیک هستیم.
بله.
و داروین اعلام میکنه که حیات نتیجه چرخش هست، روی یک خط حرکت نمیکنه. چرخش، اِوولوشن، اِوولوسیون، ایوالو. و فصل به فصل نیست، خطی نیست که ما آخر خط باشیم و اشرف مخلوقات. نتیجه یک فرایند طولانی مدت است. و برای نخستین بار از صدها هزار سال، میلیون ها سال یاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است. یک جوان 22 ساله، 23 ساله. این سفر 5 سال طول میکشه. ما امروز میدونیم که به لطف ژنتیک همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. شما و من و بینندگان شما که معلومه. شما و من و اون سگ نازنین. که اون پشت مشت هست اذیت میکنه.
چقدر خوب
نه اصلا نگران نباشید، چقدر خوب، افتخاری هست که اونم در برنامه باشه. ما و یک دانه برنج، افشین گرامی، دارای 24% ژن مشترک هستیم. حالا ما چند تا ژن داریم؟ 25,000 تا. 24% اون 25,000 دقیقا این هم هست، یک دانه برنج. و زمانی که از ژن صحبت میکنیم، یعنی این حروف حیات چند صد بار کنار هم قرار گرفتن، چند صد بار، ده ها بار. و اینها رو که نگاه میکنید با یک سیب 50% این هم هست. بنابراین شما و من و یک سیب دختر خاله و پسر خاله هستیم، و یک پرستو و یک شاهین و یک گل سرخ و یک گل سرخ و یک درخت انگور. اینجاست که بایستی به راستی سری زد به امیل زولا. در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه، رو در بایستی نداره. این هست پیام من به اونهایی که شبکه‌های فارسی زبان رو نگاه میکنند. جوانان امروز ما درست امیل زولا رو دنبال میکنن، و امیل زولا در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه در دفاع از راستی و حقیقت، در دفاع از دریفوس، دریفوس بیگناه، و اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. و امیل زولا در چه سالی به دنیا اومده؟ 1840. و چرا این تاریخ ها رو من یادآوری میکنم؟ به خاطر اینکه شما ببینید که این فرهیختگان هستند که وارد میدان شدند و اروپای ما رو اینقدر زیبا کردند، دنیای ما رو دگرگون کردند. یکی دیگه جیمز بات هست، یک مهندس هست، جوزف پریسلی هست، کاشف اکسیژن هست، امیل زولا و ویکتور هوگو آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، کریتیکال ثینکینگ. و من به عنوان یک پژوهشگر با صدای بلند اعلام میکنم که نوجوانان و جوانان ایران دنبال روی امیل زولا هستند، دنبال روی داروین هستند، چارلز داروین هستند و ولتر هستند، و به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند. و تعداد اونها بالاست، 17 میلیون نفر هستند. جمعیت میهن ما 85 میلیون نفر هست. این 17 میلیون در کت اینها خرافات نخواهد رفت. اینها خودشون رو در معرض چارلز داروین قرار دادن. اینها خودشون رو در معرض روبرت فیتزروی قرار دادن. به لطف اینترنت. همه رو اینترنت کرد. رفتم به سراغ علم مدرن. رفتم به سراغ همین آدم ها. و اونها هم دیدن که اون چه که به اونها در دبستان ها گفته می شده دروغ هست. اون چه که به اونها گفته می شده خرافات هست. و نوجوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدن، یک سمپاشی تاریخی زدن. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ما اجازه نخواهیم داد که به دست شبکه‌های فارسی زبان، شعبه دوم سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ به سرقت بره. و چرا این رو میگم افشین جان؟ چون شما خوب شاهد اون هستید که نوکرهای رژیم، دلال‌های رژیم در لس آنجلس هستن رسیدند، سخنرانی هم میکنند. و میخوام به اونها بگم که شما نمیتونید که سر نوجوانان ما رو کلاه بگذارید. سر اونها کلاه نخواهد رفت. بنابراین سری بزنیم دوباره به جوانان تاریخ. برگردیم به داروین. اصرار دارم روی سن این آدم. نگاه کنید. این داروین ماست. این داروین ماست که هیچگاه در هیچ نظامی نگذاشتن که ما با او آشنا بشیم. افشین گرامی، در هیچ نظامی شما اگر با پدران و مادران خودتون صحبت کنید هیچ آشنایی با او ندارن. تنها چیزی که میگن اینه که داروین گفته که ما از میمون هستیم، که هیچ وقت این رو نگفته. ما میمون هستیم، از میمون هستیم، هیچ وقت این رو نگفته. همسر داروین بسیار متدین هست، بسیار متدین هست و این دو عاشق هم هستن. و همسر داروین نگران هست که مبادا داروین به بهشت نره. و داروین هم میگه که من اصراری ندارم که قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما این چیزایی که اینها میگن هیچ پای و اساسی نداره. هیچ پای و اساسی نداره. در جنگل‌های برزیل نگاه میکنه به دوروبر خودش. شبنگام هست. و میبینه که در این جنگل ها هیچ عدالتی نیست. موجوداتی که همدیگر رو میخورند، موجوداتی که عمر کوتاهی دارند، و متوجه میشه که در حیات عدالتی نیست، متوجه میشه که در حیات اخلاقی هم نیست، نه عدالتی هست و نه اخلاقی. و مرتب این سنگوارها رو، فسیلها رو در طول سفر خودش میفرسته به اروپا، به پیش دانشمندان. و جالب هست که هنگامی که از این سفر برمیگرده، پس از 5 سال، بسیار مشهور شده. یعنی در این فاصله نوت‌های اون، نوشته‌های اون، یافته‌های اون که مرتب زمانی که در جزایر متفاوت توقف میکردن، اونها رو میدادن به کشتی‌های دیگه، اونها رو وارد اروپا میکردن و در اختیار دانشمندان بزرگ اروپا، استخوان شناس‌های زمان، گیاه شناسان زمان، بیولوژیست‌های زمان. ما در زمانی هستیم که اروپا علم و دانش رو جشن میگیره و این همه فرهیخته داره. تولید کننده علم هست، تولید کننده علم. و چرا روی این مسئله اصرار دارم افشین جان؟ به خاطر اینکه ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم. در میهن خودمون ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم و امروز دشمنان ایران روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن. میدونن که بزرگ سالان هنوز مصرف کننده ابزار علمی هستند. بنابراین در این شبکه‌های فارسی زبان تا میتونن به خورد اونها میدن. اما نوجوانان ما، دختر خانم‌های ما، جوانان ما از این دار و دسته نیستند. باور کنید. اونها متوجه شدند که نه، ما نمیخوایم که مصرف کننده ابزار علمی باشیم. ما میخوایم که تولید کننده علم باشیم. افشین جان، با 2 بمب اتمی در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن با خاک 2 تا شهرش یکسان شد. 2 تا بمب اتمی رو در این کشور منفجر کردن. تمام ژاپن با خاک یکسان شده بود. اما ژاپن برخاست. چرا؟ ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی می ساخته. در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن زیردریایی هایی داره که حیرت آور هستند. ژاپن هواپیما می ساخته. ژاپن خلبان تربیت می کرده. نه یکی دوتا، هزاران خلبان در ژاپن بودند. هزاران ناخدا در ژاپن بودند. زیردریایی می ساخته. ما هنوز همین پهبادی رو که در ایران مونتاژ میشه و به یوکرین فرستاده میشه، ساخت آمریکاست و اتریش و انگلستان. گرچه کارخانه های امریکایی اعلام کردند که ما اینها رو به اونها نفروختیم، نمیدونیم چطوری به دست اونها رسیده. اما کمی در مورد این مسائل فکر کنیم. پهبادی در ایران ساخته میشه، پوزش رو سپاه پاسداران میده. طبق معمول کار ما پوز دادن هست. پوز دادن برای این جور کارها، یا پوز دادن فلانی، یا پوز دادن برای فلان سلطان یا فلان امام زمان. در حالی که ما همه میدونیم که در آمریکا ساخته میشه و در اتریش و در انگلستان. و به روسیه فرستاده میشه از طریق رژیم جمهوری اسلامی و در یوکرین از اون کار میگیرن، از این پهپادها. میخوام به شما بگم که چرا ژاپن برخاست. چون ژاپن به این راز بزرگ پی برده بود، به این گوهر بزرگ، تولید کننده علم شدن.
همینجا میخوام ازتون بپرسم جناب دکتر که این بیایم اصلا این علم رو یه خورده توضیح بدیم. علم خب به فارسیش میشه دانش، و تا اونجایی که من فهمیدم در حقیقت تجربه کردن یه موضوعیه که دیگه مستندش میکنیم. میشه اینو توضیح بدیم که اصلا ما به چی میگیم دانش؟ یعنی
برای پاسخ به پرسش شما باید سری بزنیم به یک گفتگوی تاریخی، به یک مناظری تاریخی میان دو شخصیت برجسته. یکی نیلز بور، اهل دانمارک است، از پدران فیزیک کوانتوم، و در آن سو آلبرت اینشتین که یک شهرت فوق‌العاده داره. شما دو تا فیزیکدان رو دارید، یکی آلمانی است، یکی دانمارکی است. هر دو بسیار شهرت بالایی دارند، اما یکی از اونها فصل تازه‌ای رو در فیزیک و بیوفیزیک آغاز کرده، و اینجاست که پای داروین هم میاد وسط. بنابراین به این سه شخصیت توجه کنیم. حالا ما در اوایل سالهای 1905، 1910، 1920 هستیم، اون زمانها هستیم. یک چیزی در فیزیک وجود داره به نام دیترمینیزم، یا در بیولوژی یعنی جبر، یعنی این حیات ما نتیجه جبر هست، و هر چیزی یک علتی داره، هر چیزی یک علتی داره، هر چی که میخواید فکر کنید یک علتی داره. این فیزیک کلاسیک هست و در بیولوژی هم هست، پریدیترمینیزم. اما چارلز داروین واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه که پیش از اون در قلمروی علم نبود، و اون واژه بخت هست، واژه فرانسوی اون لوازاخ. چرا روی این اصرار دارم؟ چون فرانسوی ها هم نقشی بازی میکنن تا بخت رو وارد قلمروی علم کنن. این بسیار مهم هست، داریم از علم صحبت میکنیم. بخت، لوازاخ، و جالب ریشه این لوازاخ از زهر هست، از زهر، عربی است، به معنای تاس. شما تاسی رو پرتاب میکنید. فیزیک کلاسیک معتقد هست که اگر شما به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید و داده ها، میتونید پیش بینی کنید که این کجا به زمین مینشینه و چه عددی هست. مثلا فرض کنید 6 و 5 هست، 4 و 3 هست، اگر به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید. و دلیل اینکه ما نمیتونیم برخی از علل رو توضیح بدیم به خاطر اینکه به اونها آگاهی نداریم. اما هر چیزی یک دلیلی داره. تا اینکه فیزیک مدرن وارد میدان شد و کاری کرد حیرت آور که نه، این لوازاخ در نهاد طبیعت ماست و میتونه علتی نداشته باشه. برای که درکش رو برای بینندگان شما راحت کنم، اگر من به شما بگم که آیا این سیب در همون لحظه میتونه روی میز من باشه و روی میز افشین گرامی، پاسخ اون بله هست، اما درکش برای ما مشکل است. و اگر امروز شما میبینید که این جی پی اس شما کار میکنه، این آیفون شما کار میکنه، این ماهواره‌ها کار میکنن، به خاطر همین مسئله است. اون رو به چالش نکشید، امتحان خودش رو پس داده. اینجاست که چقدر که این گفتگو زیباست، این مناظره میان دو فیزیکدان، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک. فیزیک کلاسیک نماینده اون آلبرت اینشتین هست، یکی از بنیانگذاران اون نیوتن هست، و فصل تازه‌ای که حالا داروین ما هم وارد میدان میشه. داروین دو واژه رو وارد قلمروی علم میکنه، بخت، لوازاخ، و گزینش طبیعی. یعنی این که به خاطر بخت هیچ دو موجودی روی کره زمین شبیه به هم نیستن. هر بار که موجودی تولید میشه متفاوت است. شما هیچ دو موجودی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشند. نه تنها دو انسان، دو درخت، امکان نداره دو گل رز کنار هم عین هم باشند. امکان نداره دو درخت کنار هم دقیقاً عین هم باشند. هیچ دو موجودی در دنیا شبیه به هم نیستند. اما ما به لطف ژنتیک، به لطف شاگردان داروین، امروز میدونیم که میان موجودات تفاوت هست میان انسان ها، اما سلسله مراتب نیست. ما متفاوت هستیم اما درجه بندی میان ما نیست که یکی خرد باشه و یکی ارتش بود در حیات، در زندگی. و اینجاست که واژه های وارد دنیای بیولوژی و بیوفیزیک شدند که پیش از اون فکر میکردیم که یونیفرم هستن، منسجم هستن، تک شکل هستن، مانند هوش. فلانی باهوشتر از این هست، همه غلط هست از لحاظ علمی. فلانی باهوشتر هست، نه، همه ما هوشمند هستیم. اینه که جوانان ما اون رو به نمایش گذاشتند. اما بایستی که این هوش برای اون فرد خاص، برای اون فرد متفاوت متبلور بشه، بهش میدون داده بشه تا خودش رو بروز بده. برای نمونه آلبرت اینشتین ما در فیزیک توانا بود، در ریاضیات نبود، در زندگی اجتماعی نبود، در آشپزی نبود. آدم ها توانایی های متفاوت دارن، قابلیت های متفاوت دارن. چارلز داروین ما اهل کشیش شدن نبود، اما اگر همین سفر روی نداده بود، همین دیدار با فیتزروی رخ نداده بود، این سفر به استرالیا، این سفر به آرژانتین، به برزیل رخ نداده بود، چارلز داروین ما در گوشه‌ای در انگلستان مذهب رو ترویج میکرد. اما ببینید که چه کرد. اما اون چه که علم مدرن اعلام میکنه این هست که این بخت در نهاد طبیعت هست و قابل پیشبینی هم نیست، علت هم نداره و هیچ ارتباطی هم به نالج ما، به دانش ما نداره که بتونیم اون رو پیش بینی کنیم. در توانای ما نیست. یعنی فکر نکنید 50 سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. و همین باعث شد که دنیای ما دایورسیتی داشته باشه. اگر همه چیز بر حسب پریدیترمینیزم بود، حیات تنوعی در او ایجاد نمیشد. حیات هدفمند میشد، خطی میشد. و امروز ما میدونیم در بیوفیزیک که حیات هدفی رو دنبال نمی کنه. حق با داروین بود. در حیات نه عدالت هست، نه اخلاق و نه هدف. هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه. و نتیجه اون دگرگونی هست. و نتیجه اون سرانجام در مورد خود ما حداقل فرهنگی هست، انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. این تعریف فرهنگ در بیولوژی و در بیوفیزیک هست، انتقال آموخته ها بدون دخالت ژن. و این فرهنگ در مورد خود ما هومو ساپینس ساپینس، انسان مدرن، باعث شد که به لطف هم‌آوایی، همدلی، هوای همدیگر رو داشتن، به لطف نگارش، آموخته های خودمون رو به دیگران دادن، بتونیم تولید کننده عدالت بشیم. خود ما بتونیم در حیات تولید کننده عدالت باشیم. و چه زیبا داروین هنگامی که کودک 10 ساله خودش رو در آغوش داره، پس از ماها رنج این کودک فوت میکنه و داروین فریاد میزنه که چرا این کودک پس از سالها، ماها رنج، عذاب، درد، حالا هم باستی بمیره، عمر کوتاهی داشته باشه. همون تجربهش در اون جنگل‌های برزیل که عدالتی در حیات نیست، اما با این وجود فریاد میزنه که دنیا چقدر که باشکوه هست، چقدر که دنیا زیباست، اما در اون عدالتی نیست. بنابراین علم یعنی چی؟ نخست یعنی مشاهده کردن. مانند داروین. داروین شروع کرد به مشاهده کردن. قضاوت نکرد. در دام چشمان خودش نیفتاد. حالا پیام من به جوانان ایران، همین راه رو ادامه بدید. در دام شبکه‌های فارسی زبان و قهرمان‌های قلابی اونها نیفتید. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. دو، علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. ولتر، ارزیابی یک انسان در پرسشگری اوست، پیش از پاسخگویی های او، پیش از پاسخ های او. و داروین شروع کرد به پرسشگری و این پیام علم هست برای نوجوانان ما، برخلاف تماشاگران شبکه های فارسی زبان. پرسش های سخت بپرسید. و پرسش یعنی چی؟ پرسش باید دقیق باشه، به هدف بزنه و سخت باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. گفتید علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. پرسش باید که کوتاه باشه، به هدف بزنه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. بنابراین شما یک سری آدم رو میبینید که برخی از اونها هم از بدنه رژیم جدا شدن یا اپوزیسیون ساختگی هستن. یادتون باشه این اپوزیسیون ساختگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی به خصوص جان گرفته. اتحاد جماهیر شوروی، استالین برای نمونه، گفتن که چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم، خودمون اپوزیسیون میسازیم. یه عده رو مأمور کردن که شما برید تا میتونید به ما فحش بدید، تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا کسی مشکوک نشه. اپوزیسیون صادراتی، اصلا واسه همین بهش میگن اپوزیسیون صادراتی، ساخته اتحاد جماهیر شوروی هست و ما امروز در مورد میهن خودمون شاهد اون هستیم. عده‌ای رو بسته‌بندی کردن، فرستادن از بدنه رژیم، از رسانه صدا و سیما که یک نهاد امنیتی هست، یک رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، و از سینمای ایران، هنر ایران. اینها رو از این بدنه جدا میکنن که همه نهادهای امنیتی هستند. و فوتبال ایران، فوتبال ایران یک نهاد امنیتی هست، سالهاست که در خدمت پولشویی هست. کنسرت ها جمهوری اسلامی برگزار کننده اونهاست. بنابراین برای اینکه شما سرتون کلاه نره، پرسش های سخت پرسیدن، این پیام علم، مانند داروین، پرسش های سخت. آدم ها رو تشریح کنید، شما کی هستید، شناسنامه شما چی هست، از کجا درآمد شماست. پرسش های سخت و پاسخ ها باید که قابل ارزیابی باشه. حالا زمانی که داروین از این سفر برمیگرده، هیچ اعلامیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. این پیام علم هست. بایستی که صبور بود. بایستی که داده‌ها رو ارزیابی کرد. اوییدنس کافی نیست. ساینس یا پروف. بنابراین داروین شروع می‌کنه به گفتگو کردن. همه میخوان که کتاب خودش رو منتشر کنه، اما صبر میکنه. صبر میکنه تا سال 1831. صبر میکنه تا سال 1852. مرتب این داده ها رو غنیتر و غنیتر کنه. تا اینکه سرانجام کتاب معروف خودش رو چاپ میکنه و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میکشه. برای همیشه به آتش میکشه. فصل جدیدی واقعا آغاز میشه. بنابراین میبینه که یک فیزیکدان به نام بور، نیلز بور، یک دانمارکی، فیزیک کوانتوم، وقت رو اینجکت میکنه در نهاد طبیعت بدونی که عاملی باعث اون بشه. این خیلی مهم هست. دیترمینیزم وارد زباله‌دانی تاریخ میشه. این دو هر دو با هم هستن و بنابراین واژه داروین هم دگرگون میشه. دیگه اِوولوسیون نیست. کوئولوسیون هست. برهمکنش. برهمکنش که هنرپیشگان زیادی در این حیات نقش بازی میکنند. از جمله بخت. بخت هم وارد میدان میشه. و ژن‌های ما بارها گفتم درک این بسیار مهم هست. به خاطر این مرتب تکرار میکنم. ژن‌های ما چارچوبی رو ایجاد میکنند. داربستی رو که شما هستید، اما اون چه که در این داربست قرار میگیره، اون چه که افشین رو افشین میکنه، همه نتیجه برهم کنش هست. کوئولوسیون همه نتیجه برهم کنش هست و هنرپیشگانی که در این برهم کنش نقش بازی میکنن، آموزش، فرهنگ، محیط، تغذیه، همه نقش بازی میکنن. و بخت. و چه جالب هست، چون میخوام بگم هیچ ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداره اندیشه سنجشگر. یادتون باشه چارلز داروین ما 22 سالش بود، فیتروی ما 26 سالش بود. حالا سری بزنیم به 1000 سال پیش، عمر خیام ما واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه، یکی از زیباترین واژه‌های ما، نمیدانم، I don't know، نمیدانم، بسیار زیباست، نمیدانم. ولتر، پرسشگری پیش از پاسخگویی. و اگر پاسخی رو ندارید نبافید، اگر پاسخی رو ندارید نبافید. بنابراین شما از من پرسیدید علم یعنی چی، یعنی اگر پاسخی رو ندارید پاسخ نبافید. حالا همین عمر خیام ما رصدخانه‌ای داره بدون تلسکوپ، اما رصدخانه‌ای داره، به آسمان نگاه میکنه و تقویمی رو میسازه که تنها هر 84 هزار سال نیازمند به تأسیس شدن داره. بالای 80 هزار سال. فوق‌العاده است. شما همین حالا هم در هر دبستان و دبیرستان و دانشکده یک ریاضیدان پیدا کنید اگر تونست این کار رو بکنه. اما عمر خیام ما به لطف اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، تقویمی رو ساخت که هر 84 هزار سال باعثی که تأسیس بشه. بهترین تقویم دنیاست تا به حال. حالا سری بزنیم به زکریای رازی ما 1200 سال پیش. اعلام میکنه که چطور قبول میکنید که یک آدمی سوار یک الاغ بشه و پرواز کنه بره بالا آسمون با یک آدمی موجود دیگری ملاقات کنه، حالا به نام خدا، و اون موجود به قدری بی ارزه باشه که خودش نتونه با شما مستقیم ارتباط ایجاد کنه، مرتب پیام هایی بده که قابل درک نیستن، و اعلام میکنه به عنوان مدیر بزرگترین بیمارستان جهان، رازی ما اهل ری هست، به خاطر همین بون میگیم رازی اهل ری، اما مدیر بیمارستان بغداد هست و در اون بیمارستان بخش روانی ایجاد میکنه، درست میکنه برای نخستین بار بخش کودکان، و اعلام میکنه که این آدم هایی که معتقد به وحی هستند، دقیقاً این رو میگه، اینها رو باسی در این بخش بیماران روانی بستری کرد، یا اینکه فریبکار هستند، حقه‌باز هستند. و زمانی که نظر رازی رو میپرسن در مورد کتاب های ابراهیمی مانند داروین نزدیک 1200 سال پیش، میگه چقدر خشن هست، چقدر زشت هست، نه آغازی داره نه پایانی، دست و پا زدن، گردن زدن، نه احترامی برای حیوانات قائل هستن، نه احترامی برای زن، و از این واژه استفاده میکنه، کریه، زشت، چقدر زشت، چقدر زشت نگارش شدن. و بعد به اونهایی که به اون معترض هستند میگه که من صدها ادیب شاعر به شما معرفی میکنم که هزاران بار بهتر از این برای شما میتونن بنویسند. و این رو هم بدونید که زکریای رازی ما بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند بود. و اینجا اونجا هی نرید بگید انقدر با کتاب زدن تو سرش تا مرد این آخوندا. زکریای رازی ما قدرتمند بود، کسی جرأت نداشت بگه بالا چشم ده ابرو هست، مدیر بزرگترین بیمارستان جهان بود. اینجا یک انتقادی دارم به آقای عباس میلانی. آقای عباس میلانی در یک گفتگو اگر اشتباه نکنم گفتن که اینقدر با کتاب آخوندا زدن تو سرش که مرد. آخه اینم انصاف هست؟ اول کسی جرأت نداشت به زکریای رازی ما دست بزنه. و زکریای رازی ما افشین جان به مصر میرفت، یونان، با اندیشمندان این کشورها در ارتباط بود، با فریختگان و دانشمندان این کشورها مرتب در ارتباط بود، بزرگترین آزمایشگاه جهان رو داشت، دیستیلاسیون مال اون هست، اسید کلوریدریک مال او هست، اسید سولفوریک مال او هست، نه تنها الکل. اما به ما گفتن الکل تا باش مست کنیم حواسمون پرت بشه. عمر خیام گفتن رباعیات تا باش ودکا بزنیم حواسمون پرت بشه. و داروین گفتن میگه از میمون هست تا حواسمون پرت بشه. ما صده هاست در میهن خودمون با علم خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم، با زکریای رازی خداحافظی کردیم. هیچگاه آشنایی حتی فریختگان ما، استادان دانشگاه ما با داروین نداشتن. کتاب‌های اون در ایران هیچ رواجی نداشت. همه به دنبال کتاب‌های شریعتی بودن برای نمونه. برای نمونه. یا آقای حسین نصر برای نمونه. که بزرگترین مقام‌های کشوری او رو حمایت می‌کردند. این هاست که غم‌انگیز هست. افسوس بار هست. همایش‌های اسلامی برگزار می‌کردند در نظام گذشته. همایش‌های اسلامی بین المللی. سیستم آموزشی ما سرتاپاش خراب بود. در دبستان تعلیمات دینی تعلیم می‌دادند که آقای آیت الله بهشتی مأمور یک سرویس اطلاعاتی اون رو نگارش می‌کرد. آقای مطهری بالاترین مقام رو در نظام گذشته داشت. مطهری. در حالی که داروین در همون سالها اعلام میکنه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، یعنی لائیسیته. لائیسیته یعنی همین. و این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست، این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. ما نیازمند به یک نظام آموزشی لائیک هستیم، تعریفش هم بسیار مشخص است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، هم میهنانم روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید، روی آموزش، مانند نوجوانان خودتون، مانند جوانان خودتون. و اینجا میخوام به اپوزیسیون قلابی بگم، به رهبران قلابی، اپوزیسیون صادراتی بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. به افرادی که همین چند ماه پیش در بدنه رژیم بودن بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. جوانان ما کاری کردند که دنیا رو تکون دادند، فصل تازه رو باز کردند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، هم میهنانم. هیچ عذری موجه نیست. همه ما بایستی که در میدان باشیم. ایران امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست. ایران امروز نیازمند به عمر خیام های خودش هست. بسیار داریم. ایران امروز نیازمند به زکریای رازی خودش هست که داریم. ایران امروز نیازمند به رستم خودش هست که داریم. ایران پر رستم هست. ایران پر سهراب هست. و اجازه بدید با این تمام کنم که بخت در شاهنامه هم یکی از دست افزارهای کلیدی است، از همون آغاز شاهنامه، که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه اندوه چیره کنه. در شاهنامه بخت، به شرط اون که با راستگویی همراه باشه، بخت در شاهنامه یکی از دست افزارهای کلیدی فردوسی است، یک فروزه است که میتونه سپای اندک رو بر سپای انبوه چیره کنه. در پناه راستگویی، در پناه صداقت، در پناه علم و دانش، خردورزی و خردمندی. و با این واژه‌های زیبا فردوسی از اون یاد میکنه: فرخنده بخت، فرخ بخت، بخت بلند، بخت یار، بخت زنده، بخت پیروز. در برابر تیر بختی، شورید بختی و نگون بختی. برای ایران عزیز، برای میهن ما که یک سرزمین استثنایی است، سرزمین فردوسی است، سرزمین حافظ است، سرزمین مهسا است و سرزمین کیان نازنین ما، دانشمند 10 ساله ما که او هم به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرده بود، در اون راه قدم می‌زد. در این سرزمین، برای این سرزمین آرزوی بخت بلند رو دارم، بخت فرخنده و فرخ رو دارم. یا بسیار سپاسگزار شما هستم از این دعوت شما.
ممنون از شما و از توضیحاتتون. من یک دو سه تا سوال دارم. یکی این که آیا این بخت نمیتونه تبدیل به خرافات بشه؟ تفاوت خرافات و بخت چیه؟
بخت همون چیزی است که نیلز بور وارد کرد. بخت الان وارد قلمروی علم شده. اول، در علم قطعیتی نیست. همه چیز بین صفر و یک هست، یا به صفر نزدیک میشه یا به یک. probability، احتمالات. که اگر این احتمالات نبود، این دنیای ما اون چیزی نبود که هست. میدونید که همه ما دارای جد مشترک هستیم. برای نمونه، همه مهرداران روزی ماهی بودند. شما روزی ماهی بودید. همه مهرداران روزی ماهی بودند. و حتی امروز هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا بزرگ میکنه. اما این دریا امروز در شکم مادر هست. اگر شما به درون شکم مادر برید هنگام بارداری، شما همون ماهی رو میبینید. جنین انسان رو مقایسه کنید با یک ماهی، با یک لاک پشت، با یک شیر، دقیقا این هم هستن رویان. هنوز هم انسان در دریا هست که جنین خودش رو رشد میده، تا اینکه اون آب باز میشه و اون جنین به لطف متخصصین زنان ما به دنیا میاد و به لطف متخصصین کودکان ما زنده میمونه. انسان یکی از سختترین و پردردترین فرم زایمان ها رو داره. انسان. بنابراین بعد که وارد قلمروی علم میشه، از یک زاویه دیگه وارد قلمروی علم میشه. به معنای الابختکی بودن نیست. به معنای الابختکی بودن نیست. این هست که درکش مهم هست برای جوانان ایران. الابختکی یعنی همون خرافات. اما بخت که وارد میشه، یعنی این که شما میتونید پدیده رو داشته باشید بدون اینکه عاملی داشته باشه. و همه چیز از پیش مشخص نشده. همه چیز نتیجه جنبش و حرکت هست. در همین عالم خود ما افشین جان، در همین عالم خود ما عالم‌های زیادی داریم که 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره، به دلایلی که ما نمیدونیم تقارنی شکسته میشه و از اون لحظه فراگشت و فروگشتی آغاز میشه، بالا و پایینی آغاز میشه، فراز و نشیبی آغاز میشه. این فراز و نشیب قابل پیش بینی نیست و هیچ ارتباطی به نالج ما نداره. و این حرکت پس از سالیان دراز برای نخستین بار حیات میده به عناصر و هیدروژن نخستین عنصری است که به دنیا میاد و به دنبال حرکت‌های دیگری، حرارت‌های بالایی که از تصور ما خارج است، نوکلئوسنتزی صورت می‌گیره و عنصر دومی به دنیا میاد به نام هلیوم. نوکلئوسنتز به دنیا آمدن این عناصر نیازمند به انرژی بالایی هست. برای نمونه سامانه خورشیدی ما این توانایی رو نداره، حتی کهکشان ما این توانایی رو نداره و برای نمونه کربن 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد. در نتیجه برخورد دو کهکشان اون اندازه انرژی ایجاد میکنه برای نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته ها. و به طور کلی 94 عنصر به دنیا میان، این عناصر به حرکت خودشون ادامه میدن و به خاطر همین پروبابیلیتی، به خاطر همین بخت، سرانجام در نقطه‌ای در این عالم ما، نقطه کوچکی در این عالم ما به نام کره زمین با هم برخوردی دارن، با هم هستن. و در نتیجه این با هم بودن سرانجام 4 مولکول بزرگ ایجاد میشه: قندها، چربیها، اسید امینه ها و نوکلیک اسید، که شما هستید، که من هستم، که یک پرستو هست، که این سگ نازنین کنار شماست. حیاتی آغاز میشه که نخستین فرم حیات تک یاخته ای ها هستن، تک سلولی ها هستن و اونها به ما حیات میدن. بنابراین شما اگر از من بپرسید جد ما چیا هستن، باکتری ها هستن و جد شما افشین گرامی هنوز هم با شماست. اونهایی که با این مسئله مشکل دارن، خوشبختانه اون جد بزرگ، این باکتری هنوز هم در بدن شماست. اگر خواستی در آینده در اون مورد
صحبت. بله بله. و یه سوال دیگه میخواستم ببینم، زمانی که داروین به هر حال این یه فکر جدید آورد مطرح کرد، خب خیلی باش مخالفت شد، واکنشش چی بود؟ یعنی چطور تونست اینو بالاخره حل بکنه و باش کنار، یا دنیای اون موقع چطوری باش کنار اومدن؟ حتما بهش حمله کردن، درسته؟ یعنی خیلی
نه، واکنش بسیار بسیار مثبت بود. چرا؟ چون فرهیختگان وارد میدان شده بودن، نه سیاست پیشگان. بنابراین تنها مخالفت از سوی کلیسا بود، اما کلیسا به قدری داروین رو دوست داشتن. شما نگاه کنید، داروین فرزندان خودش و همسر خودش رو که متدین هست به کلیسا میبره. کشیش عاشق داروین هست، دوستش دارن، مهربون هست، صادق هست، باصفاست، خوشقلب هست. میگن که تام بیا توی کلیسا. میگه نه، این چیزهایی که شما میگید من باوری ندارم. اما میره قدمی میزنه، یک ساعت بعد بر میگره به دنبال اونها، همسر خودش رو، بچه ها رو میبره خونه. اما در خانه که یک آزمایشگاه داره، همکاران اون چه کسانی هستند؟ اگه گفتید دستیاران اون،
همین فرزندانش
همین همسرش. جنین های گوناگون رو به اینها نشون میده، مثل مار. میگه این مار رو ببینید، هم دست داره هم پا، اما زمانی که به دنیا میاد نه دست داره نه پا. اگه گفتید چرا پاسخ رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. در شبکه‌های فارسی زمان چیکار میکنن؟ به شما پاسخ‌ها رو میدن. یکو شما نمیدونید یک آدمی قهرمان میشه، فرض کنید از بدنه صدا و سیما جدا میشه و در لس آنجلس سخنرانی میکنه، یا در واشنگتن، یا در شهرهای دیگه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین زمانی که مطرح میشه، کتاب داروین چاپ میشه، کلیسا تقاضای مناظره رو میکنه و چه مناظره زیبایی. اون کشیش هم خوب وارد میدان میشه. همه در پناه قانون هست، همه در پناه احترام به هم هست، همه در پناه احترام به هم هست. و ما صده ها هست که در میهن خودمون به قانون احترام نمیگذاریم. ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم. صده ها هست که به قانون احترام نمیگذاریم. به هم احترام نمیگذاریم. و ما صده ها هست که پاسخ به همه پرسش ها رو دادیم. همیشه به جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، تعلیمات دینی، تمام پاسخ ها رو به اونها دادیم. اما داروین نه. بنابراین پاسخ به پرسش شما، واکنش ها بسیار مثبت هست. روزنامه ها از داروین صحبت میکنند. ناشرها از داروین صحبت میکنن، همه در محافل همه از داروین صحبت میکنن، توی خونه ها از داروین صحبت میکنن و داروین مرتب تشویق میکنه مردم رو به فکر کردن. برای نمونه میگه که این عالم ما چند صد هزار سال، چند میلیون سال از عمرش میگذره. ببینید فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما چطور قبول میکنیم که در دنیای مدرن پولدار شدیم اما زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن؟ ما پولدار شدیم، فارغ التحصیل هاروارد شدیم، اما در ببل هیلز دعای کمیل برگزار میکنیم. ما دسترسی به رسانه ها پیدا کردیم، اما صحبت های ما نه آغازی دارن نه پایانی. هیچ سازمانی درش نیست، هیچ تشکیلاتی درش نیست. همه احساساتی است. همه احساسات شما رو شکستن هست. همه شما رو در از طریق عاطفی در دام انداختن هست. همه شما رو با 4 تا گریه کردن قانع کردن هست. حالا شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری علیه سازمان ملل. این سخنرانی نوید افکاری ما تنها یک کشتیگیر نبود، کشتیگیری بود از جنس داروین، قلدر نبود و به همین دلیل بیس بیکی کردن و استخونهاش رو شکستن، چون میدونستن که نوید افکاری روی تشک زندگی کشتی میگیره و همه اونها رو ضرب فنی کرد و سازمان ملل رو هم ضرب فنی کرد. حالا شما ببینید چند هفته سر ما رو گرم کردن با کمیسیون حقیقت یاب که قرار هست چند تا آدم فاسد از این کمیسیون فاسد بیان در مورد 4 تا آخوند فاسد به ما گزارش بدن، مثل اینکه ما نمیدونیم. یا نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، این اندیشه سنجش کرد. و شما نگاه کنید زمانی که یلدا میرقصه، به رقصش نگاه کنید، رقص یلدا آقا فضلی، یکی دوتا نیستن، همه اونها. نگاه کنید به رهنورد، به محمد مهدی کرمی، به محمد حسینی، به نیکا، به کیان، به مادر کیان، به مادر بزرگ کیان، به مادر بزرگ یلدا. اصلا فوق‌العاده است. ایران ما پر رستم هست، ایران ما پر گردآفرید شده. نگاه کنید به گوهر عشقی، کجای شاهنامه شما نظیر گوهر عشقی رو میبینید؟ باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار گوهر عشقی میرفت. باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار نوید میرفت، به دیدار مادر او میرفت، به دیدار خواهر او میرفت. خواهرزاده 5 ساله او رو زندانی کردند. در همون زمانی که سلبریتی های ما به زندان میرند و راحت بر میگردن، این هنرپیشا در زندان تحسن میکنن برای آزادی، اما حاضر نیستن 2 قدم اون طرف تر برن. همین کار رو هم برای محمد مهدی کرمی کنند، همین کار رو هم برای محمد حسینی کنند، همین کار رو برای رهنورد کنند، که اگر رفته بودند، اگر 200 تا رفته بودند، 2000 تا رفته بودند، مگه نمیتونستن؟ بنابراین اگر از بدنه رژیم جدا میشید، همونجا همین کارا رو که میتونید بکنید. میخوام به شما بگم که جوانان ما در دام سلبریتی نخواهند افتاد، نخواهند افتاد. و واکنش ها در انگلستان و اروپا بسیار مثبت بود، برای اینکه بهترین فرزندان فرانسه وارد میدان شدن. افشین جان، فرانسه بهترین فرزندانش وارد میدان شدن. ویکتور هوگو، امیل زولا پولدار بود، مشهور بود، همه رو قمار کرد، به پایه های لشکری حمله کرد، جان خودش رو به خطر انداخت، اما رو درباستی های تاریخی و سیاسی رو کنار گذاشت. ما هنوز هم درگیر رو دروایستی هستیم. پرسش های سخت بپرسید. کنشگری همه رهبران اپوزیسیون در گفتار چکیده شده. کنشگری رهبران اپوزیسیون هنوز هم در گفتار چکیده شده. در همون روزهای نخست که در دانشگاه صنعتی همه در میدان بودن، چه شعارهایی میدادن که رسانه ها نمیتونستن پخش کنن، چه شعارهایی میدادن علیه رهبر که نمیتونستن رسانه ها حتی در خارج از کشور اونها رو پخش کنند. چه قوغایی بود در خیابان‌ها زمانی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی شکست خورد، چه قوغایی بود در خیابان‌ها. و کارگران ما اعتصاب کردند، رانندگان کامیون اعتصاب کردند، رانندگان تریلی اعتصاب کردند، نفت و گاز اعتصاب کردند، اما همزمان نبود، هماهنگ نبود، یک پارچه نبود، حمایت اطلاعاتی نداشت، حمایت مالی نداشت، چرا که اپوزیسیون ما آماده نبود. که اگر اپوزیسیون ما آماده بود، سازمانی داشت، همون روز ما کارو تموم کرده بودیم، همون روز کار رژیم تمام بود. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری و یک پارچه هستیم، با حمایت یک صندوق ملی، با حمایت اطلاعاتی. همه چیز در دست در دست هم داده، پیروزی دم دست ماست. رژیم در حال ریزش هست، بسیج در حال ریزش هست. چقدر بسیجی که با خود ما تماس گرفتن و عذرخواهی کردن، چه کار از دست ما برمیاد، بدنه بسیج رو دارن ترک میکنن. چقدر سپاهی که اعدام شدن، حاضر نیستن به همیهنان خودشون شلیک کنن. اینه که اپوزیسیون صادراتی وارد میدان شده تا بتونن یک انتقال آرام رو صورت بدن، عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیهنانم، اپوزیسیون صادراتی Made in اتحاد جماهیر شوروی ساخت اونهاست، امتحان خودش رو پس داده، کارگره. اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما بایستی هنرمندان خودمون رو تولید کنیم، ورزشکاران خودمون رو تولید کنیم و برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا میتونید به ما فحش بدید. اینها امتحان خودشون رو پس دادن. ما شاهد دوباره اتحاد جماهیر شوروی هستیم. همون هیلگری‌ها، اپوزیسیون صادراتی، هنرمندان صادراتی، ورزشکاران صادراتی. دنبال روی جوانان خودتون باشید، دنبال روی داروین خودتون باشید. باور کنید ایران پر داروین شده، باور کنید ایران پر فیتزروی شده. عمر خیام ما زنده شده، پیروزی دم دست ماست. نگذاریم که به سرقت بره، نگذاریم که این پیروزی ما رو بدزدن. این یک نبرد تاریخ است افشین جان. این نبرد با یک کودنی به نام ابراهیم رئیسی نیست. هم میهنانم، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام آخوند منطقه رو داره میچرخونه. لحظه فکر نکنید که کودنی به نام شیوخ عرب دارن قطر و دبی و عربستان رو میچرخونن. لحظه فکر نکنید که کودنهای شکم گنده هایی به نام سرداران سپاه دارن منطقه رو از لحاظ استراتژیک مدیریت میکنن. آخه شما نگاه کنید به حسن روحانی، به احمدی نژاد، به حسن روحانی، به سید علی خامنه‌ای. باور کنید قصدم توهین نیست، اما از صمیم قلبم میگم قصدم توهین نیست. اینا کودن هستند. آخه احمدی نژاد چی سرش میشه؟ ابراهیم رئیسی نمیتونه فارسی حرف بزنه، دوتا جمله نمیتونه ببنده، 6 کلاس سواد داره، با هیچ جای دنیا آشنایی نداره. اینها نیستن که منطقه رو میچرخونن. شرکت‌های بزرگی، سرویس های اطلاعاتی که اینها رو ساختند و پرداختند، به راحتی از میهن ما نخواهند گذشت و اونها هستند که این شبکه ها رو ساختند. وظیفه شماست که از خودتون بپرسید بودجه اونها از کجا میاد. آیا فکر میکنید که عاشق چشم و ابروی شما هستند؟ آیا فکر میکنید که عاشق میهن شما هستند؟ تریلیون ها دلار از میهن ما رو به سرقت میبرند و امروز در حال بازی کردن با مغز شما هستند. و میخوام به شما بگم و به شرکت‌های بزرگ و اپوزیسیون ساختگی که جوان‌های ما شما رو غافلگیر کردن و ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. ما پشت سر جوانان ایران هستیم، ما چراغ راه هستیم. همین، ما چراغ راه جوانان ایران هستیم. 17 میلیون نفر هستن، شبکه فارسی زبان رو هم دنبال نمی‌کنند. مبارز هستن، دلیر هستن، از جنس نوید افکاری هستن و از همه مهمتر مستقل هستن. خودشون فکر میکنن و میخوان که زندگی کنن، نه مردگی. متوجه شدن که مرتب به اونها دروغ گفته شده، به همین دلیل فریادی زدن که دنیا نشنیده تا به حال. زن رو فریاد زدن، زن رو فریاد زدن. نوجوانان ایران، جوانان ایران، روی سخنم با شماست. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من دست همه شما رو از راه دور میبوسم. میخوام به شما بگم که به راستی شما الهام بخش من هستید، به راستی شما رهبر من هستید، به راستی شما الهام بخش من هستید. فوق العاده هستید. و همینجا دست گوهر عشقی رو میبوسم. میخوام به او هم بگم که زادروز او روز زن هست و روز مادر است و روز زنانگی.
درود بر شما، ممنون از وقتی که گذاشتین. البته دوست داشتم که سوالات بیشتری بپرسم ولی دیگه وقت برنامه تموم شده، حالا در جلسه آینده ادامه میدیم یه بخشی از این بحث رو. خیلی ممنون از حضورتون و تا دیداری بعد.
بدرود.